برخلاف خیلی ها که فکر می کردن در داستان گرجستان یکی دو تا کار شتاب زده احمقانه و اشتباه باعث این اتفاق افتاد، من یه مطلبی رو از گزارش نشری، گزارشی که از طرف انستیتوی مطالعات استراتژیک کالج جنگ ارتش آمریکا در 1998 منتشر شده میخونم، نشون میده که حتی همون سالها، البته در این گزارش میگه ما این بررسی ها رو در 94 کردیم، 94 یعنی 2 سال بعد از فروپاشی، 3 سال بعد از فروپاشی شوروی، یعنی سالهای یلسین. یادمون هست که یلسین رابطهش با کلینتون تا چقدر نزدیک بود و همیشه به عنوان یار و یاور آمریکا حساب میشد و به تمام خواسته های آمریکا تمکین کرده بود و بدون کوچکترین مقاومتی و مخالفتی خودش رو در بس در آغوش غرب قرار داده بود و در اون دوران ما کوچکترین سابقه ای از خودداری مقامات روسیه در مقابل خواسته های غرب نمیدیدیم. این گزارش به اون سالها برمیگرده، میگه که مبنای استدلالشون این هست، میگه که منطقه اون منطقه دریای خزر، قفقاز و آسیای مرکزی 160 میلیارد بشک نفت داره و ذخیره بسیار بزرگ هنگفتی از گاز رو داره که برای پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش انرژی جهان رول بسیار مهمی بازی میکنه. اینا در گزارش اشاره میکنن که با توجه به بی‌ثبات بودن راه انتقال انرژی هیدروکربن از خلیج فارس، عمدتا اشاره به تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز هست، میگه با توجه به شرایط کشورهای منطقه، میگه با توجه به بی‌ثبات بودن خلیج فارس و راه انتقال انرژی از اونجا، انرژی این منطقه یعنی همین 160 میلیارد بشک نفت و میلیاردها تن گاز، اینها به صورت یک بکاپ، یک ذخیره، یک رزرو برای ما باید در اختیار ما باشه که در صورتی که اتفاقی در خلیج فارس افتاد و مسیر حرکت انرژی دچار وقفه شد، ما هیچ دچار مشکلی از این بابت نشیم. میگه وابستگیمون رو به این ترتیب، اگر اینجا رو داشته باشیم، وابستگیمون رو به نفت خلیج فارس کم میکنیم و در این رابطه باید سیاست ما بر استقرار دولت‌هایی باشه که سیاست اقتصادی بازار آزاد داشته باشن، یعنی فری مارکت اکانومی داشته باشن و درهای دروازه های کشورشون رو به سوی نه فقط کمپانی های نفتی ما، بلکه کلن کمپانی های آمریکایی باز بکنه و شرایط رو آماده بکنه که با یه تلنگری که به اینها میزنیم اونجا دموکراسی هم راه بیفته، یعنی انقلاب گل رز بشه، انقلاب مخمرین بشه، در اوکراین، در گرجستان این اتفاقات بشه،
انقلاب های نارنجی بنفش،
تا اینکه ما تصمیم ما بر جلوگیری از نفوذ مسکو و تهران چه به وسیله انرژی و یا که اینا ممکنه از لحاظ وابستگی به انرژی، یعنی تهران و مسکو میتونن منطقه رو به لحاظ وابستگی به انرژیشون و یا وارد شدن در بنیاد دفاعی اونها بتونن زیر نفوذ بگیرن، ما باید جلوی این رو بگیریم تا اینکه اون منطقه به طور کلی در اختیار ما باشه و اونها رو وسترنایزشون بکنیم، یعنی غربیشون بکنیم، غرب زدهشون بکنیم، حالا هر جور معنی بکنیم، تا اینکه بعداً با دموکراتیزه کردن منطقه اونجا رو کلن در اختیار خودمون قرار بدیم.
البته دموکراسی،
بله،
البته دموکراسی به شیوه خودش،
بله، همین عرض کردم. میگه که اینا معتقدن که در این گزارشات، اینا معتقدن که کشورهای تولید کننده نفت گاز در اون منطقه که اعضای PFI هستند، یعنی Partnership for Peace، مشارکت برای صلح. این چقدر اسکوزاری قشنگیه.
بله.
اینها خط مقدم جبهه ناتو هستند. این تحلیل در 94 شده و در 98 هم منتشر شده. میگه آذربایجان و قزاقستان و گرجستان آشکارا مشارکت مستقیم ناتو در کشورهاشو میپذیرند و خواهان این هستند که این ناتو در اونجا باشه. البته الان هنوز قزاقستان دورنماش یه مقدار تیر و تار بر این کار، به خاطر اینکه هنوز هم نفت، انتقال نفت قزاقستان از همون مسیر گروزنی نوروسیسک داره انجام میگیره، ولی تا اینجا که این توضیح رو دادم متوجه همین مسئله آذربایجان و گرجستان شدیم. میگه که به خاطر این منافع استراتژیکی که ما در ماورای خزر داریم، درگیری جمعی ناتو به ویژه درگیری آمریکا با مسائل منطقه، منظور درگیری یعنی نه دعوا، درگیری شدن با مسائل منطقه روز خواهد کرد و ضروری است. میگه که ما میدونیم که روسیه جریان انرژی رو سابوتاژ خواهد کرد، ولی تا وقتی که ما یه تعهد پایدار و قوی منطقه‌ای به وجود نیاوردیم این اتفاق میفته. ولی باید این رو به وجود بیاریم و به وضعیت برد برد وین وین برسیم، یعنی وین وین یعنی برد مثلا گرجستان و برد آمریکا، برد آذربایجان، برد آمریکا برسیم.
بله.
که در صورت لزوم حتی آماده استفاده از ارتش هم باید باشیم و باشن. البته همه اینا به خاطر تأمین صلح و ثباته. باید یک روز مرثیه و روزه کلمات زیبایی که قربانی این نوع نفت طلبی های بی ارزش و بی وجدانانه میشه داشته باشیم.
جنایتکاران.
یکی این البته اینجاش خیلی جالبه، یه باید مواظب باشیم ظاهر قضیه به صورت یک جانب گرایی نباشه. باید مثلا یونایتد نیشن، یو ام رو، سازمان ملل رو درگیر بکنیم با این مسئله، منتها در عمل زیر رهبری آمریکا باشه. بلی یکی بدون چنین حضور دائمی و نامحتمله که آمریکا تحمل کنه و به صلاح اجازه بده که اون میدان نفوذ در منطقه به وجود بیاره. خدمت شما عرض شود که همچنان که در صحبت گذشتم اشاره کردم، این نگاه آمریکا به این مسئله مال دیروز و 8 اوت نیست که این جوان به اونجا حمله کرد. از پیش این فکرها شده. این آقا میاد در واش در نیویورک و واشنگتن درس حقوق میخونه و بعد هم به اتفاق 2-3 نفر از دوستانش بر میگرده، وارد کابینه شوازدادزه میشه و بعد هم راه میفتن شعار انقلاب مخملی میدن و بعدن هم خودش با انقلاب گل رودش، گل سرخش موفق میشه به ریاست جمهوری برسه. و یادمون هست که در اون روزها شعارهای خیلی داغ اولتراناسیونالیستی میداد که من تمام سرزمین های مورد شک و تردید رو حتما برمیگردنم، مثل آجاریا و آبخازیا و اوستیا، همین ها رو جزء گرجستان خواهم کرد. در این مدت آقای ساکاشویلی که رئیس جمهور میشه، ترکیب کابینش و مشاورانش خیلی جالبه. ایشون وزیر دفاعش تبعی اسرائیل، وزیر امور اوستیاش یهودی که با در مصاحباتش با رادیو اسرائیل به عبری صحبت میکنه، و مشاوران درجه یکش از فرمانده ارتش سابق اسرائیل در جنگ جنوب لبنان گرفته تا آقا آقای به اصطلاح رونی میلو شهردار سابق تل‌آویو، اینا همه تبدیل میشن به مشاوران دولت گرجستان برای خرید سلاح‌های مورد نیاز، ارسال سلاح‌ها و تعلیم نیروهای نظامی گرجستان در اونجا. رابطه ساکاشویلی با جان مککین که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکاست، به طوری است که گفته میشه روزی دو بار تلفنی با هم ارتباط داشتند و دارند. و دیدیم که عملاً این مسئله گرجستان بلافاصله با پوشش مثلا لاپوشی کردن کاری که گرجستانی‌ها در حمله به اوستیا کردن بلافاصله تبدیل شد به مسئله روز تبلیغاتی و اینکه ما باید حداکثر سعیمون بکنیم و از این دموکراسی تازه شکوفا شده و جوان گرجستان باید دفاع بکنیم. البته صحبت از این نیست که بگن که ما باید از اون خط لوله نفتی که با وجود غیر اقتصادی بودن کشیدیم و منطقه نفوذی که ایجاد کردیم باید دفاع بکنیم. در اینکه نگاه کوچکی به این دموکراسی جوان ادعایی اونجا کرده باشیم، اشاره میکنم که در همین اپریل گذشته تظاهراتی در با حضور نزدیک 50,000 نفر در پایتخت گرجستان در تفلیس برای مخالفت با ساکاشویلی تشکیل راه افتاد که تا 5 روز ادامه داشت و خواستار برکناری رئیس جمهور بودن. این تظاهرات به شدت و خشونت از طرف ارتش و نیروهای امنیتی سرکوب شد. روزنامه ها بسته شدند. به جز کانال دولتی که در اختیار ساکاشویلی بود، تلویزیون های دیگه بسته شدند. در انتخابات گذشته کاندیداهای مخالف که اومده بودن به بی‌لیاقت این جوان رو میخواستن ثابت بکنن تحت تعقیب قرار گرفتن و از ترس جونشون فرار کردن. یکی از اونها هم در انگلیس در سن 52 سالگی مرد که گفته میشه که مشکوک بوده و اینکه آدم صحیح و سالم و جوانی بوده و قاعدتا نمیبایستی به این شکل مشکوکی مرده باشه مگر اینکه خبری بوده باشه. در حال تمام مخالفین و مخالفین در انتخابات اپوزیشن رهبرانشون دستگیر شدن یا فراری داده شدن تا ایشون به شکل بلا منازع تقریبا شبیه آقای رابرت موگابه منتها با شکل شمایل و لبخند و ظاهر سازی که تسلا میدیای رسانه های غرب به شدت بهش کمک میکردن انجام شد، ولی این مانع نشد که ناظران بین المللی این انتخابات رو مخدوش اعلام نکنن. این که گفته میشه اونجا آزاد دموکراسی جوان نهادی وجود داره که ما باید به شدت ازش حفاظت بکنیم، شاید شنوندگان ندیده باشن اون چند روز اول ساعات بیشتری از کانال‌های مثل CNN و NBC و بقیه در بس در اختیار ساکاشویلی قرار گرفته بود و اون مرتب از اینکه جهان باید به کمک این دموکراسی بشه تا به حرف می‌زد. ولی داستان این دموکراسی به این شکل که اشاره در صحبت پیشینم کردم که برای از وقتی که شوروی سقوط کرد برای انتقال انرژی و انتقال مواد هیدروکربن دریای خزر و اطرافش چندین راه پیشنهاد شده بود که چندین گزینه در کار بود. یک گزینه شمال غربی بود که نفت باکو رو به شبکه‌ای که موجود هست در گرزنی پایتخت چچن وصل می‌کرد و از اونجا این خط لوله نفت رو به بندر نوورسیسک در دریای سیاه میرسوند و از دریای سیاه هم کشتی‌ها میتونستن بیان و نفت رو به هر جایی که میخوان ببرن ببرن. راه دیگر راه به اصطلاح جنوب غربی بود، همین بحثی که از مسیر گرجستان یا ارمنستان رد شه که هم به دلیل صعب العبور بودنش و هم به دلیل منطقه پرحادثه‌اش که ارمنستان با آذربایجان جنگ داشت و کردهای ترکیه در اون منطقه تهدید به خرابکاری در مسیر نفت می‌کردند، همه این عوامل و ضمناً مسیر راه‌هایی که پیش بینی می‌شد، همه این راه رو ناشدنی و غیر اقتصادی می‌دونستند. راه دیگر راه جنوبی بود از ایران که اشاره کردم به دلیل وجود شبکه از پیش نصب شده مجهز ایران با حدود 800 هزار بشکه در روز میتونستن با یک راه 250 کیلومتری از باکو تا خط لوله موجود ایران با کمترین هزینه ممکن اون نفت رو با 800 هزار در بشکه شروع بکنن و در کمترین زمان با دوبله کردن راه‌ها و تغذیه پالایشگاه‌های اول تبریز و بعد تهران و بعد پالایشگاه اصفهان تا بعد به جنوب برسید تا 2 میلیون بشکه نفت رو میتونستن منتقل به دریای به خلیج فارس بکنن و اونجا تحویل کشتی‌ها بدن. با توجه به این که اگر به نقشه جغرافیا نگاه کنیم، خلیج فارس در جایی قرار گرفته که هم چسبیده به دو قدمی شرق و هم راه خیلی طبیعی بسیار رفته غربه. این نکته را باید توضیح بدم که در دهه‌های بسیار متمادی گذشته به دلیل اینکه غرب صنعتی به شدت به نفت و گاز احتیاج داشت، مسیر و فلش حرکت هم خطهای لوله‌های انتقال انرژی و هم کشتی‌ها به سوی غرب بود. اما با به وجود آمدن و به میدان آمدن دو قول بزرگ اقتصادی، چین و هند، که با دهنهای باز و با اشتهای رو به افزایششون به انرژی وارد شده بودند، این سوال پیش میاد که آیا بازم مسیر خطهای لوله باید به غرب بشه؟ آیا مسیر کشتیرانی باید به طرف غرب بشه؟ که پاسخش این بود که اگر رشد نیاز به انرژی در دنیای غرب با 1% 1.5% در ساله، این دو اقتصاد تازه وارد دوران رشد شده ای که با معدل 10% رشد در سال حرکت میکنن، اینها نیازشون به تنهایی میتونه 1.5-2% باشه و شاید به 3% برسه. به همین دلیل میبایستی فکری به این مسیر کرد که با توجه به نقشه جغرافی میبینیم که خلیج فارس و خاک و جایی که ایران در اونجا قرار گرفته به راحتی میتونست تا دههای متمادی آینده هم نفت انرژی، نفت و گاز شرق رو تأمین بکنه که هندوستان در دو قدمی ایرانه و چین هم با مسافت خیلی کمی میتونست بهش برسه، هم از راه زمینی و هم از راه دریایی. در طرفی بازار سنتی غرب هم مثل همیشه از خلیج فارس میتونست از طریق ایران هم بشه و اون به اونها برسه. عقل سلیم حکم میکرد که باید این مسیر اجرا میشد.